رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر نوی آن اعتراف کرد. انجمن 18 حزب دموکرات در اولین ماه می امسال در شهر دوشنبه گذشت. شرکت دارانش فعالیت رهبر اینک سابق آن سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش خوانده، او را از رئیسی گرفتند. عثمانزاده در جمع شرکت نداشت، اما دیرتر قرار همحزبانش را مطابق آیین‌نامه ندانست. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دادگاه ناحیه سویتسکی شهر قزان روز 31 می مهلت حبس السو قرمش و خبرنگار دستگیر شده بخش تاتار و باشقردی رادیو آزادی را دیگر بار دراز کرد. بر اساس قرار نو، السو قرمش و تا 5 اوگوست امسال در بازداشتگاه خواهد ماند. وکیل مدافع خبرنگار برای به حبس خانگی کوچاندن او پای فشاری کرد، ولی دادگاه نپذیرفت. السو قرمش و که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و امریکاست، از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه امریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10,000 روبل معادل 103 دلار امریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 و اتهام دوم 10 زندان را در نظر دارد. السو قرمشو و رادیو آزادی این اتهام را رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد. هیئت حکمان دادگاه نیویورک روز 30 می پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ را به ساختکاری سندها برای پنهان کردن پول حق سکوت به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی استورمی دانیلز گناهکار اعلان کرد. خود ترامپ گفت که یک مرد بسیار بی‌گناه است و به ضد قرار دادگاه شکایت می‌برد. دادگاه گفت که رئیس جمهوری سابق آمریکا در آستانه انتخابات سال 2016 به ستاره فیلم‌های پورنوگرافی پول داده است تا از رابطه جنسی که با او داشت گپ نزند. دونالد ترامپ به 4 زندان روبروست، ولی در صورت زندانی شدن هم او حق دارد که معرکه انتخاباتی را پیش برد و یا در صورت پیروزی سوگند یاد کند. سازمان بین المللی حامی حقوق هیومن رایتس واچ از حکومت ازبکستان دعوت کرده است که جوابگری جنایی را برای تحقیر پرزیدنت این کشور در اینترنت بیکار و همه محبوسان را که با این جرم پس پنجره رفتند آزاد کند. در اظهارات سازمان از 30 می گفته می شود که در ازبکستان شماره آنهایی که برای تحقیر پرزیدنت زندانی شدند می افزاید. طبق معلومات سازمان، قانونگذاری ازبکستان برای آنهایی که به تحقیر عمومی یا تهمت به ضد پرزیدنت ازبکستان با استفاده از مطبوعات یا وسیله های دیگری اخبار عام، شبکه های ارتباطی یا اینترنت عیبدار دانسته می شوند، تا 3 کارهای اصلاحی یا از 2 تا 5 زندان را پیش بینی می کند. حامیان حقوق گفتند که مردم در ازبکستان باید امکان داشته باشند که پرزیدنت و منصبداران دیگر را آشکارا تنقید کنند. سازمان سال گذشته درباره 5 شهروند ازبکستان که با جرم تحقیر یا تهمت پرزیدنت از آزادی محروم شدند خبر داده بود. چین به کنفرانس بین المللی برای پیدا کردن راه های قطع درگیری ها در اوکراین که قرار است ماه ایون امسال در شویتسیا برگزار شود، هیئت خود را نمی فرستد. خبرگزاری رویترز با استناد به 4 منبع خود اطلاع داد که شرط های گذاشته شده برای شرکت هیئت چینی در کنفرانس اجرا نشدند. یکی از شرط ها دعوت هیئت روسیه به این نشست بود. وزارت کارهای خارجه چین خواسته بود که برای شرکت برابر جانب ها و بررسی عادلانه پیشنهادها روسیه به کنفرانس دعوت شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی درخواست کرده است که نشست به حضور مسکو گذرد. مسکو بارها گفته است که اگر به گفتگوهای شویتسری هم دعوت شود، اشتراک نخواهد کرد، چون شویتسری به تحریم های ضد روسیه همراه شده است. و بزید یک خواننده مکتب از ناحیه یاوان ولایت ختلان برای با کارد زخمی کردن همسالش پرونده جنایی کشادند. مقامات از اون نام نمیبرند. پیشتر بعضی از منابع رادیو آزادی گفته بودند که او پسر رئیس بازار مرکزی در ناحیه یاوان است و بازداشت شده است. همین منابع جبر دیده را پسر محاسب سابق بازار نامبر کرده بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 می در اطلاعیه گفت که این نفر 15 ساله به افباشی با استفاده از سلاح متهم است. طبق قانون به او از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. حادثه روز 25 می روی داد و به دنبال آن گلشن بابی‌زاده مدیر معارف ناحیه یاوان را از مقامش گرفتند. کارتزنی چند سال باز میان خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان به مشکل داغ تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه انور سال گذشته یک نابالغ ساکن ناحیه رودکی را برای زنازنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرده بود. در جنجال میان خوانندگان در کلاب ماه مارس سال گذشته یک خواننده صنف دهم نیز کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
روز 31 می ده ها هزار ختم کننده مکتب های تاجیکستان آخران روز تحصیل خود را خاموشانه گذرانیدند. در 8 سال پیش آخران روز تحصیل برای خوانندگان صحنه خاصی بود که با شور و شوق زنگ آخر را جشن می گرفتند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. آخران روز تحصیل سمیره موسمیرا و ختم کننده مکتب رقم 1 شهر دوشنبه مثل همه روزهای دیگر مقرری گذشت. هرچند در خردسالیش دیده بود که در این روز زنگ آخر یا جشن کمالات ختم کنندگان با چه شور و شوق آن را عید می کردند. به فکر او بسیاری ها که در گذشته شاهد چنین جشن بودند بازگشت آن را آرزو دارند. سمیره موسمیرا و روز 31 می در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بله، می خواستم که زنگ آخرین برگردد، جشن گیریم. برای آنکه این در خاطره ماند، خاطره همه ما ماند.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان زنگ کمالات برای ختم کننده های صنف 9 و 11 مکتب های میانه را سال 2016 رسما منع کرد. گفته می شود این قرار در زمینه قانونی تنظیم انانه و جشن مراسم های ملی گرفته شده است. نه آن وقت نه و بعدن از آموزگاران، پدر و مادران و خودی ختم کنندگان پرسیده نشد که چی نظر دارند. امروز برخی از آنها چنین جشن را مهم می دانند. شادمان رحیموف ساکن دوشنبه از آنهایست که می خواهد زنگ آخر دیگر باره برگردانیده شود.
و طور حدبی برگردانیدن در کار، چون که همین زنگ اولین و زنگ آخرین و در همین مفکوره هر یک جوان تا آخر می ایستد. این در میدان سری من از وقتی خانش آمدن و از صیف یک در آمدن تا زنگ آخرین هست. من فکر میکنم که من فلان سال مکتب آمدم و فلان سال اون رو تمام کردم. این یک جهت هوسمندی خود همون اورسا همون جوان ها زیاد می شود. در خاطرشون قید میکنن اینا.
صبح 31 می فضای مکتب ها آرام می نمود. برخی ختم کنندگان برای جشن زنگ آخر ظاهرا آمادگی داشتند، ولی در مکتب ها زنگ آخر را جشن نگرفتند. برخی ساکنان دیگر زیدی برگزار کردن چنین عید و مراسمند و میگویند آن بدلیل منع نشده است. افتخار غفورزاده ساکن دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
در زمانی که ما مکتب رو ختم کردیم در حقیقت هم زنگ آخرین گفتن یک واژه، یک فهمیش، یک درک وجود داشت. ما این رو قید میکردیم، اما باید قید نمایم که هر چیزی که دولت، مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان، دولت، پارلمان جمهوری مثلا منع میکند یا که توصیه میتهد که برگزار کردن نشود، ما حتما و حتما باید رعایت کنیم، چون این چیزها با اصطلاح سپنتن نمیشود. یعنی تحلیل ها میگذرانند، سبب هایش رو میاموزند، خب بعد به خلاصه میبیند و این یک نفر مثلا در این مسئله کار نمیکند.
تجلیل باشکوه از زنگ آخر در مکتب های تاجیکستان با هدف جلوگیری از خراجات زیادتی و رعایت طلبات قانونی تنظیم جشن مراسم سال 2007 با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمانزاده منع شده بود. اما تا سال 2016 مکتب ها امکان داشتند با ختم کننده های خود در یک جمع آمدی کلان در صحن مکتب با شرکت همه خواننده ها خداحافظی کنند. در این مراسم 45 دقیقه شعر و سرودخوانی هم می شد و با وجود تاکیدهای وزیر آن وقته معارف برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحانات شب نشینی های پنهانی می راستند. بعدن همه این نیز ممنوع اعلان شد. امسال مکتب های تاجیکستان را نزدیک 103 هزار جوان ختم می کنند. به یگان مراسم و عید و بیشتر با اضطراب انتخاب رای آینده زندگی خود.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می
انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبری نوی آن اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن 18 حزب دموکرات تاجیکستان در اول ماه می امسال در شهر دوشنبه گذشت. شرکت دارانش فعالیت رهبری اینک سابق آن سید جعفر عثمانزاده را غیر قنوات بخش خوانده او را از رئیسی گرفتند. عثمانزاده در انجمن شرکت نداشت، اما دیرتر قرار همحزبانش را مطابق آیین‌نامه ندانست.
ببینیم کو توختور قانونی است، قدرتی است، معلومات ولی برا سوال برام وزیر صدر که قبولش کنه اگر هم یعنی من سوکول وکالتای دولتی است. البته من چیزا رو میبرم با پرزیدنت شاید البته چون میتونه ببینه هم پرزیدنت هر چی خواسته برو اون خواسته پرزیدنت باشه.
اسدالله حکیم‌زاده معاون وزیر عدلیه روز 31 می در نامه جوابی با درخواست شهباز ابرار گفته است آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان در وزارت عدلیه با تغییر و اضافه ها از نو به قید دولتی گرفته شد. طبق پروتکل انجمن غیر نوبتی 18 از 11 می سال 2024 شما شهباز ابرار رئیس حزب انتخاب شدید. شهباز ابرار که تا این دم ریاست حزب را در شهر دوشنبه به دوش داشت با 64 رأی طرفدار رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب گردید. او وکیل مجلس دوشنبه بوده ریاست یکی از شعبه های تاجیک فیلم را به عهده دارد. همچنین مؤسس نشریه استقلال و مجله نبض دوشنبه است. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد بارها به جناح‌های گوناگون تقسیم شده است. بعد از سال 1993 که فعالان این حزب به خارج کشور پناهنده شدند، این حزب به جناح الماتا و جناح تهران جدا شد. سپس جناح الماتا وارد اتحاد نیروهای مخالف تاجیک شد و در مذاکرات صلح تاجیکان شرکت کرد. در سال 2006 بعد از زندانی کردن رئیس وقت حزب محمد روزی اسکندروف، چهره کم آشنای سیاسی مسعود صابروف انجمن برگزار کرد و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از این کارشناسان گفتند موقع سیاسی حزب جدی کلاونده شد. همان زمان حزب دموکرات تاجیکستان به دو جناح تقسیم شد که یکی را مسعود صابروف و دیگری را رحمت الله ولیف معاون رئیس پیشین حزب رهبری میکرد. وزارت عدلیه تاجیکستان در سال 2013 بر اساس سنجش یک ماهه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین نامه نوی حزب را نامنویس و رسما سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفری دیگر رقیب امام علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد. در تاجیکستان تا سال 2015 8 حزب سیاسی نامنویس شده بود. پس از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی شمار آنها به 7 رسید. نمایندگان بعضی از این حزب ها خود را اپوزیسیای سازنده می نامند، اما نمایندگان مخالفان اکثری آنها را حزب های کیسگی نام بر می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در امریکا شد که او را به جنایت گناهکار دانستند. هیئت حکمان دادگاه نیویورک دونالد ترامپ را به ساختکاری سندها برای پنهان کردن پول حق سکوت به ستاره فیلم های پرنگرافی ستارمی دانیلز گناهکار اعلان کرد. به گفته مفتشان سال 2016 و پیش از انتخابات پرزیدنتی دونالد ترامپ به ستارمی دانیلز پول داده است تا درباره رابطهشان به کسی چیزی نگوید. در این باره من کیومرسی اتا جزئیات می دهم. این یک شرمندگی است، میگوید دونالد ترامپ که روز 30 می دادگاه او را در پرونده پرداخت حق سکوت به ستارمی دانیلز گناهکار دانست. دادگاه گفت که رئیس جمهوری سابق در آستانه انتخابات سال 2016 به ستاره فیلم های پرنگرافی پول داده است تا از رابطه جنسی که با او داشت گپ نزند. برای پنهان داشتن پرداخت حق سکوت سندها را ساخته کاری کرده است. حکمی دادگاه امریکا را قبل از انتخابات پرزیدنتی روز 5 نوامبر در یک وضع غیر قابل پیش بینی قرار داد. ترامپ اندکی پس از صدور حکم گفت که هر گونه قانون شکنی را رد می کند و افزود که از حکم دادگاه شکایت می برد. دونالد ترامپ به 4 زندان روبروست، اگرچه شخصان دیگر با عین قانون شکنی ها حکم کوتاه تر گرفتند یا جریمه بزرگ سپرده و یا به زندان شرطی محکوم شدند. در صورت زندانی شدن هم او حق دارد که معرکه انتخاباتی پیش برد و یا در صورت پیروزی سوگند یاد کند. الین کامارک تحلیلگری سیاسی از پژوهشگاه بروکینگ آمریکا میگوید:
من همیشه فکر میکردم که این محاکمه بیشترین آسیب را به او میرساند، هرچند که مسائل حقوقی اینجا مهم نیست، اما آسیب بیشتر به او از نظر شخصیت میرسد. کاملا واضح است که زمانی همسرش با طفل نوزاد در خانه بود، او با این زن رابطه داشته است.
دادستانی سابق و حقوقدان رابرت مینز میگوید حکم دادگاه پایه‌های آمریکا را همچون یک کشور لرزاند.
به نظر من او را برای مدت زندانی میکنند و فکر میکنم بسیار کوتاه. این یک جزای رمزی میشود نه تنبیه. اما اگر حکم زندان شرطی بگیرد بسیار تعجب آور خواهد بود.
حکم دونالد ترامپ را روز 11 ایول اعلان میکنند. پرونده مذکور یکی از سبکترین ها برای دونالد ترامپ است که به 3 جنایت دیگر هم متهم میشود. و این یک محاکمه بود که قبل از انتخابات صورت گرفت. بقیه بنابر مقررات حقوقی به تأخیر افتادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نتیجه سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آذربایجان، 14 سند با ارزش حدود $700 میلیون و همچنین اعلامیه مشارکت رهبردی دوشنبه و باکو امضا شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان همراه یک هیئت بزرگ حکومتی روزهای 22 و 23 می با باکو سفری دولتی داشت. نتیجه دیدار سران تاجیکستان و آذربایجان به امضا رسیدن چندین سازشنامه در زمینه مهاجرت، حمایت از مالکیت صنعتی، حفظ فنی اطلاعات و برابری جنسیتی و 7 تفاهم نامه در عرصه های تجارت رقمی، نقلیات، اجرای قانون های قضایی، محیط زیستی، همکاری بین پلاته های حساب و نظارت ضد انحصاری شد. الدنیس حسین، پژوهشگری مرکز مطالعات اوراسیای دانشگاه ابن خلدون استانبول، میگوید مهمترین سند همکاری های استراتژی میباشد.
سببی آن که چنین سند تازه امضا شد این است که دو کشور در سمت‌های مختلف رشد کردند. در 30 گذشته آذربایجان به همکاری با ترکیه کشورهای اروپایی تکیه کرد و تاجیکستان با روسیه آسیای مرکزی کشورهای خاورمیانه روابط خوب برپا نمود. سببی دیگر فعالشوی خود الهام علیف در آسیای مرکزی است. او سال 2023 9 بار از منطقه دیدن کرد. طرح‌های نوی وابسته به راه‌های نقلیاتی، صادرات ذخیره‌های انرژی به اروپا و دیگر برنامه‌های وابسته به مشارکت کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه عرضی هستی کرد. در سفرش به آذربایجان پرزیدنت امام علی رحمان تاکید کرد که تاجیکستان به دالان‌های نقلیاتی و صادرات و واردات محصولات به اروپا منفعت داره است.
تحلیلگران میگویند نزدیکی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان با آذربایجان میتواند اینچنین برایش در حل برخی مسائل دیپلماتی مساعدت کند.
ترکیه решила вести визовый режим для граждан Таджикистана после теракта в Москве.
ترکیه بعد حمله به کراکوس در مسکو برای شهروندان تاجیکستان نظام ویزا جاری کرد. این حادثه به آبروی تاجیکستان ضربه میزند. تاجیکستان هم در سیاست خارجی فعالتر شده است تا که چهره واقعی مردم تاجیک را نمایش دهد. برای یک قطار کشورها تاجیکستان نظام ویزا را سبک کرد. با آذربایجان سازشنامه همکاری های استراتژی امضا شد. آذربایجان شریک مهمی ترکیه می باشد و تاجیکستان می خواهد با کمک آذربایجان رابطه هایش را با ترکیه بهتر کند.
Турции, соответственно, для дальнейшего ведения переговоров и улучшения отношений между Таджикистаном и Турцией через Азербайджан.
Тахлилгар созишномаҳои имзо шудаи миёни Боку ва Душанберо
قالب همکاری های آینده نامید و گفت در صورت مشارکت فعال تاجیکستان می تواند از راه آذربایجان به بازار فراتر اروپایی دسترسی پیدا کند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، منم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنجی شایگان. و شکری بیعدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام میکند و سپس به خاک سیاه یکسان میشود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خودی نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پاشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دور برای خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبر آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند با کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یکی آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود. به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاویل و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناهن او رو به تاریخی باستان می آورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رسان و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانونهای دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت ایواز شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کنیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پریزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوری ریاست جمهوری، به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده، از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغازی نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما می گوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پریزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. با نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمی کرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پریزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات براه می ماند و مثلا مجرای زندگی مردم به می سازد، باید پریزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پریزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ می پرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، این البته روی خاطر آن که بحری قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت هیچ کم اسیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا می توان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینه نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالب بود برای یک رهبری مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبری دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دویش خراسان یا ویلایت فلسطین خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود، و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند یا مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد، ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست، علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد، و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
و گروهی دوم خواست که آنها را بیگناه کنند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
هر کسی. درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگرداندشان با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهراً اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی و گمان هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح
خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهراً معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
خب حمید، واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله، متاسفانه ما این نمار رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتژی ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستن ولی اصولا داعشی نیستن، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستن، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلق های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما بسیم بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تیشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطر از نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیایید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلام سیاسی در ما رسمی بود، ما علاکه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی‌ها همه چیز گنجیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراد شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر رسن، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آف چنباره تغییرات در قانونگذاری این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگل، این هم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگیروی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگیروی دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوه قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
برمان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراع کنیم. بعضی از منصورها هستن که ما تجربه شد داشتیم و میتونیم آنها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از آنها به مثل ایجاد مثلا جوه کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت
نراتیو ها هستند؟ بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا محرک های رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. وقتی که یک کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتون از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکنند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
خزم آرام و خاموش، در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش نگاهم غتبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم گوش